ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. با پوزش شنوندگان گرامی، ساعت 19 است و این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 8 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 30 ماه اوت سال 2015 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوب و وفادارمون در ایران و چهار گوشه جهان. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در 45 دقیقه آینده شما رو با حاصل کار همکارانم همراهی خواهم کرد. امیدوارم که روزتون رو تا به این لحظه بی دغدغه و آسوده گذرانده باشید. اجازه بدید که بریم به سراغ آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. خبرها و بشنویم اونها رو از همکارم در استودیو سمیرا قرایی.
سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. امیدوارم تا این لحظه هر جا که هستید روز خوشی رو سپری کرده باشید. با اعلام حمایت جف مرکلی، سناتور دموکرات، از توافق هسته‌ای گروه 5+1 با ایران، تعداد حامیان این توافق در مجلس نمایندگان آمریکا به عدد 31 رسید. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای مرکلی گفته است با وجود آنکه توافق هسته‌ای ایران دارای نقایص قابل توجهی است، اما بهترین استراتژی در جهت ایجاد مانع برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. اگر تعداد موافقان با توافق هسته‌ای ایران به عدد 34 برسد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند رد شدن احتمالی آن را وتو کند و توافق به مرحله اجرایی برسد. بر اساس پیش‌بینی‌ها احتمال دارد حدود 41 نماینده دموکرات به توافق هسته‌ای ایران رأی مثبت بدهند. قرار است رأی‌گیری در این باره در ماه آینده میلادی برگزار شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در 84مین نشست خبری خود از محکومیت 2 تن به 10 سال زندان به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای اژه‌ای جزئیات بیشتری در مورد این افراد و اتهامات آنها ارائه نداده است. او در ادامه از بازداشت یکی از افرادی که او از مجرمان فتنه 88 نامیده خبر داده است. به گفته آقای ری، این فرد در زمان صدور حکم خارج از ایران بوده و غیاباً محکوم شده، اما در هفته‌های اخیر داخل ایران بازداشت شده است. فتنه 88 عبارتی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 به کار می‌برند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از بازداشت یک وکیل خبر داده که در دادسرا برگه‌ای از پرونده موکل خود را برداشته و به گفته که او دستکاری کرده است. به نام هیچ کدام از این افراد اشاره‌ای نشده است. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شنبه شب در برنامه تلویزیونی نگاه یک در رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت که کشور با چالش‌های زیاد فرهنگی و اجتماعی روبروست. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، آقای جنتی با اشاره به مواردی نظیر ازدواج‌های سیاه، سفید یا همباشی‌ها، آنها را ناهنجاری‌هایی نامیده که جامعه ایران را تهدید می‌کند. ارتباطات ماهواره‌ای، فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و افزایش سفر ایرانیان به خارج از کشور مواردی بوده که از نظر وزیر فرهنگ و ارشاد گذشته از آثار مثبت چالش‌های جدی فرهنگی تولید کردند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم سمیرا قرایی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران میگوید تعامل با آمریکای لاتین از اولویت‌های برنامه‌های ایران است. دیدگاه یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی را جویا شده ایم.
برای اینکه بتونه در وظایفی که لازمه اون نیروهایی که به نوعی مخالف منافع غرب هستند رو از طریق منابع مالی که داره در دستای اهداف خودش ازشون استفاده کنه و ضربه‌ای رو به منافع کشورهای غربی وارد کنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در نشست خبری خود باز هم از پرونده هسته‌ای ایران گفت و از جمله این که لزومی برای ارائه آن به مجلس وجود ندارد. از دیدگاه یک حقوقدان مسئله را بررسی کردیم.
صحبت آقای روحانی مبنی بر این که عهدنامه یا قرارداد جدید صورت نگرفته و بنابراین مجلس شورای اسلامی اصلا صلاحیتی برای رسیدگی به این موضوع نداره با موازین حقوق بین الملل تطبیق میکنه.
از آتش سوزی در یک پناهگاه گربه های خیابانی خواهیم شنید و بالاخره برنامه .com. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. ایران در آمریکای لاتین چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ پاسخ به این سوال هرچند برای صاحب نظران دشوار نیست، اما ابعاد گوناگون آن به هر حال تأمل برانگیز است. پیش از این علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران آمریکای لاتین و کشورهای عراق، سوریه و بحرین را عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده است. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران گفت تعامل با آمریکای لاتین از اولویت‌های برنامه ایران است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، مجید تخت‌روانچی در دیدار با خوان کارلوس آلورالده، قائم مقام وزارت امور خارجه بولیوی، با اشاره به تجربیات ایران در زمینه سدسازی، آبرسانی، پرورش آبزیان و همچنین تولید برق، ابراز علاقه کرد که ایران در این زمینه‌ها در بولیوی اقدام نماید. روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین معمولاً تابعی از هدف جمهوری اسلامی برای گسترش منطقه نفوذ خود تا نزدیکی مرزهای ایالات متحده بوده است. تا یه چند سال گذشته با قدرت گرفتن حکومت‌های چپگرا و ناسیونالیست در برخی کشورهای آمریکای لاتین و اولویت‌های آنان در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که برخی اوقات در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران نیز قرار داشت، روابط ایران با این کشورها وارد مرحله جدیدی شد. در دوره‌ای که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت، از جمله منافعی که در برقراری روابط نزدیک با برخی از این کشورها داشته، دور زدن تحریم‌ها و دستیابی به اورانیوم خام مورد نیاز برای فعالیت‌های هسته‌ای از معادن اکوادور و ونزوئلا بوده است. از سوی دیگر، برخی کشورهای آمریکای لاتین که مخالف نفوذ ایالات متحده هستند، فرصت مناسبی برای ایران ایجاد کردند که جای پایی برای سیاست خارجی خود در این منطقه ایجاد کند. این در حالی است که آمریکا چندین بار از نفوذ ایران در این منطقه ابراز نگرانی کرده و به کشورهای آمریکای لاتین درباره تحکیم روابط با ایران هشدار داده است. محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، پایتخت نروژ، در مورد اهداف ایران در برقراری روابط با کشورهای آمریکای لاتین معتقد است
اینکه در آمریکای لاتین یا در آفریقا و هر از گاهی در حتی که کشورهای آسیای دور هم می‌بینیم ایران حمایت‌هایی می‌کنه، حضور داره برای اینکه بتونه در بزنگاهایی که لازمه اون نیروهایی که به نوعی مخالف منافع غرب هستند رو از طریق منابع مالی که داره در راستای اهداف خودش ازشون استفاده کنه و ضربه‌ای رو به منافع در واقع آمریکا و کشورهای غربی وارد کنه.
اما در دوران پس از توافق هسته‌ای وین و صحبت از رفع تحریم‌ها، به خصوص با توجه به رویکرد متفاوت دولت حسن روحانی در تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی، وضعیت روابط ایران و کشورهای آمریکای لاتین چگونه خواهد بود؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل، ساکن آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
واقعیتش اینه که اون فشردگی و گسترش تقریبا بی سابقه رابطه ایران با آمریکای لاتین در دوره احمدی نژاد یک تصمیم سیاسی بود، اونم به این معنا که در برابر اون فشاری که داشت آمریکا وارد میکرد بر سر مسئله هسته‌ای، ایران یا با خصوص آقای احمدی نژاد دنبال متحدایی میگشت در مناطق مختلف. اون هم با توجه به اینکه همونطور که گفته شد نه همگرایی اقتصادی بین این مناطق هست، نه به لحاظ قومی، مذهبی و فرهنگی آنچنان رابطه نزدیکی وجود داره و خب دوری جغرافیایی هم که خودش عامل بزرگی بوده، و در این حال کشورهای آمریکای لاتین هم سعی کردن از این گرایش ایران استفاده رو بکنن، یعنی بیش از اینکه به سود ایران تموم بشه به سود اون کشورها تموم شد، اینی که ایران سرمایه گذاری بکنه در بخش آموزش و پرورش و بهداشت کشورهای مثل نیکاراگوئه، بولیوی، اکوادور، یا حتی کمک کنه به ونزوئلا در زمینه انتقال صنعت ماشین سازی که خودشون هم اعلام کردن که این ضررده هم بوده برای ایران. بعد از روی کار رسیدن آقای روحانی ورق برگشت، یعنی ما شاهد یه مقدار آمریکای لاتین بودیم. علتش هم این بود که ایران داشت مسائل خودش با آمریکا به طور مستقیم حل می‌کرد به اثر مسئله هسته‌ای، ولی در مجموع تو خود آمریکای لاتین هم با توجه به روندهایی که در مناسبات میان کشورهای ضد امپریالیستی به اصطلاح مثل کوبا، حتی ونزوئلا داره این داره پیش میره و به خصوص خب برزیل که خانم روسف از موقعی که اومده سر کار اصولا دیگه اون رابطه قبلی رو با ایران نداره، اینها آنچنان کمکی نکردن دیگه به این که اون رابطه مثل قبل باقی بمونه یا بخواد کسی ازش سودی ببره. به همه این دلایل، یعنی هم تلطیف رابطه بین آمریکای لاتین و آمریکا و هم تلطیف رابطه بین ایران و آمریکا، اون مناسباتی که آقای احمدی نژاد روش سوار شده بود و می‌خواست گسترش بده بیش از پیش بی‌معنا شده.
هرچند ایران به طور طبیعی نمی‌خواهد روابط خود با کشورهای آمریکای لاتین را از دست دهد، ولی نشانه‌هایی به چشم می‌خورد که با شروع کار دولت 11 اقداماتی برای کاستن از شدت روابطی که گاه هیچ منفعتی برای ایران در پی نداشت آغاز شده است. از جمله این نشانه‌ها شاید بتوان به تعطیلی دفتر شرکت ملی نفت ایران در دو کشور بولیوی و ونزوئلا اشاره کرد که در ماه‌های نخست شروع به کار دولت 11 خبرساز شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شب با مجله شامگاهی رادیو فردا. برخی رسانه‌های ایران روز یکشنبه اظهارات رئیس جمهوری ایران را مبنی بر عدم ارائه لایحه برجام از سوی دولت به مجلس به طور گسترده منتشر کردند. در هفته‌های اخیر بحث تصویب توافق هسته‌ای وین در مجلس شورای اسلامی میان موافقان و مخالفان توافق بالا گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه 7 شهریور دیروز در نشست خبری خود اعلام کرد که پرونده هسته‌ای ایران از ابتدا زیر نظر شورای عالی امنیت ملی بوده و بررسی نهایی آن هم از سوی این شورا انجام می‌گیرد. رضا جمالی از رادیو فردا.
یک روز پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که توافق هسته‌ای وین معاهده و یا عهدنامه نیست که دولت آن را به صورت لایحه به مجلس بفرستد، این گفته واکنش برخی رسانه‌ها و منتقدان دولت را در پی داشت. روزنامه وطن امروز از رسانه‌های منتقد دولت روز یکشنبه 8 شهریور نوشت در حالی که نمایندگان مجلس طبق اصول قانون اساسی خواستار ارائه لایحه توافق جامع هسته‌ای به مجلس هستند، دولتی‌ها بارها به شیوه‌های مختلف با این موضوع مخالفت کردند. این روزنامه منتقد دولت در ادامه از آنچه که ارائه ترجمه اشتباه توافق هسته‌ای از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه به مجلس خوانده و نیز با اشاره به مخالفت‌های عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در تصویب این توافق در مجلس، دولت حسن روحانی را متهم کرده که تمایلی به ارائه برجام به مجلس ندارد. همچنین این گفته روز شنبه حسن روحانی که چیزی امضا نکردیم که برای تصویب به مجلس بفرستیم، با یک علامت تعجب در آخر جمله عنوان درشت روزنامه کیهان روز یکشنبه بود. روز شنبه هفته جاری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی درباره بررسی نهایی توافق هسته‌ای وین یا برجام گفت که برجام موافقتنامه نیست و بررسی نهایی آن در شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد گرفت.
اصلا برجام سبکش این بوده که دولت‌ها با هم تفاهم بکنن بره شورای امنیت سازمان ملل تصویب بشه، اونم رفته. ما قبلا تفاهمات دیگری هم تو زمینه هسته‌ای داشتیم، توافق پاریس داشتیم اونم نرفت مجلس، بیانیه سعدآباد داشتیم اونم نرفت مجلس، هیچ کس هم نگفت چرا نرفته مجلس.
پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین در 23 تیر ماه گذشته، صف‌بندی طرفداران یا مخالفان تصویب این توافق در مجلس به سرعت شکل گرفت. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا درباره اختلاف نظرها پیرامون ماهیت حقوقی برجام برای تصویب در مجلس شورای اسلامی معتقد است که توافق جامع هسته‌ای معاهده و یا توافقنامه نیست و نیازی به تصویب در مجلس شورای اسلامی ندارد.
این توافق ناشی از اختلاف که جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی اتمی در ارتباط با عهدنامه‌ای که در رژیم گذشته درباره منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای وجود آمده بود و اون عهدنامه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، ولی چون در اجرای اون عهدنامه اختلافی بین جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی اتمی به وجود اومد و بالاخره کار به شورای امنیت سازمان ملل رسید. بحثی که الان شده به عقیده من یک مغالطه است. هیچ عهدنامه یا هیچ قرارداد جدیدی بین ایران و جامعه بین‌المللی صورت نگرفته که تصویب قوه قانونگذاری ضرورت داشته باشه. حل اختلاف ناشی از یک قرارداد رو، ناشی از یک عهدنامه رو هرگز نمیشه بهش به عنوان یک عهدنامه یا یک قرارداد جدید عنوان کرد. صحبت آقای روحانی مبنی بر این که عهدنامه یا قرارداد جدید صورت نگرفته و بنابراین مجلس شورای اسلامی اصلا صلاحیتی برای رسیدگی به این موضوع نداره با موازین حقوق بین الملل تطبیق میکنه و به عقیده من هم رفع اختلاف فقط صورت توافق گرفته رو به هیچ عنوان نمیشه بهش عنوان یک عهدنامه یا یک قرارداد جدید منعقده بین ایران و جامعه بین المللی داد.
پیش از اعلام توافق هسته‌ای وین در خرداد ماه گذشته، نمایندگان مجلس در حین تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق هسته‌ای مقرر کردند که نهاد رسیدگی کننده به توافق جامع هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی است. در همان زمان علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در تصویب طرح مذکور به صراحت به این موضوع اشاره کرد.
شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبری است، یعنی ما دست رهبری رو نباید ببندیم توی این قضیه. رهبری در این قضیه هر تصمیم گرفتن ما باید در مجلس اطاعت کنیم. شورای عالی امنیت ملی مربوط به دولت نیست، زیر نظر امنیت ملی است.
در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به منتقدان توافق هسته‌ای وین هشدار داد که نقد این توافق را به گفته او دست مایه بازی‌های سیاسی نکنند. آقای صالحی علت مطرح شدن این دست نگرانی‌های هسته‌ای را خارج ساختن رقبای سیاسی پیشاپیش انتخابات ذکر کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در یک هفته اخیر پناهگاه‌های حیوانات خیابانی و در معرض آسیب دستخوش حوادثی شدند. در تازه‌ترین آن یک پناهگاه گربه‌های خیابانی در شهر اشتهارد کرج در آتش سوخت و مدیر و گربه‌های حاضر در آن دچار خفگی و سوختگی شدند. بنیامین صدر:
در یک هفته دو اتفاق برای پناهگاه‌های حیوانات خیابانی در اطراف تهران. اولی حمله چند فرد ناشناس به مدیر پناهگاه روز، محل نگهداری سگ‌های خیابانی در اطراف ورامین، و دومی آتش سوزی در پناهگاه گربه‌ها در شهر اشتهارد کرج که منجر به مرگ مدیر این پناهگاه و بیش از 200 گربه شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، روز شنبه مسئول ایستگاه آتش نشانی شهرداری اشتهارد اعلام کرد که حادثه آتش سوزی در پناهگاه گربه ها صبح شنبه رخ داده و شعله رعوفی، بنیانگذار این پناهگاه، به دلیل استنشاق دود و خفگی جان خود را از دست داده است. خانم رعوفی 60 ساله این پناهگاه را در سالهای اخیر با هدف پناه دادن به گربه هایی که مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند تأسیس کرده بود. در این رابطه رامونا دهخان، مسئول روابط عمومی شهرداری اشتهارد، به سایت تابناک گفته که بیشتر گربه های بیپناه و آسیب دیده‌ای که در این پناهگاه نگهداری و تیمار می شدند یا سوختند یا به دلیل خفگی مردند. دلیل این آتش سوزی در برآوردهای اولیه اتصال سیم‌های برق عنوان شد، اما وبسایت تابناک خبر داده که به باور برخی فعالان حقوق حیوانات اتفاق رویداد شبه برانگیز به نظر می‌رسد. در همین حال رضا جوالچی، دبیر انجمن حمایت از حیوانات در تهران، به ما می‌گوید:
عنوان علت حادثه و در اون برآورده اولیه توسط پاسگاه منطقه مشخص شده اتصال سیم‌های برق بوده. البته هنوز کاری کارشناسی داره انجام میشه و به حال گمانه زنی‌ای توسط حامیان حیوانات هم شاید به خاطر حفظ تیزیایی که در داخل کشور وجود داره. یک شبهه‌ای هم هست که ممکن این کار به صورت عمدی توسط کسانی که مخالف نگهداری حیوانات به صورت پناهگاه هستند انجام شده باشه.
جدای از این حادثه، مشکل پناهگاه‌های حمایتی حیوانات در معرض آسیب چیست؟ رضا جوالچی:
پناهگاه ما معمولاً به صورت خودجوش و توسط مردم و سازمان‌های مردمی معمولاً راه‌اندازی میشن. اینا تحت نظارت هستند و با بودجه بسیار اندکی معمولا راه‌اندازی میشن و معمولا در میانه راه هم خیلیشون با کمبود بودجه و مواد غذایی برای نگهداری حیوانات مواجه میشن. طبیعتاً اون استانداردهای لازم برای ساخت پناهگاه و چون نظارت کمبود نداره رعایت نمیشه، گرچه گردانندگان پناهگاه ما تمام تلاش خودشون رو میکنن و کاملا حسنیت دارن، ولی متاسفانه به خاطر عدم پشتیبانی و عدم نظارت لازم و استانداردهایی که به حال ضروری هست برای چنین مراکزی، جای خیلی ایدئال برای نگهداری حیوانات نیستن.
اوایل هفته گذشته هم شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که چند فرد ناشناس به پناهگاه سگان خیابانی روز در اطراف شهر ورامین رفتند و حاله برومند مدیر این پناهگاه را مضروب کردند. علی تبرزدی فعال حقوق حیوانات در تهران درباره حادثه ورامین و مشکلات پناهگاه‌های نگهداری حیوانات به رادیو فردا میگوید:
واقع ورامین که به نوعی تهدیداتش از قبل وجود داشت، یعنی بیشتر محلی‌ها بودن که اعتراض داشتن به تداوم کار پناهگاه در اون منطقه، و البته از قبل هم استانداری ورامین و اداره دامپزشکی نسبت به این پناهگاه در واقع مخالفت خودشون رو ابراز کرده بودن. اما این اتفاق از این عرض نوباش همون منطقه افتاده که چند روز قبلشان شروع تحریک کرده بودن، اما حالا مشخص اینا به تحریک چه افرادی دست به کار زدن. این مسئله پناهگاه ها مشکل اساسیشون اینه که از دولت، از استانداری و شهرداری حمایت نمیشه. یعنی پروسه هزینه ها، پروسه ساماندهی حیوانات بی سرپرست در ایران بسیار با دشواری های فراوان مواجه است.
پس از این دو واقعه تعدادی از فعالان حقوق حیوانات در شبکه‌های اجتماعی حمله به پناهگاه سگ‌های ورامین و آتش سوزی پناهگاه گربه‌ها در اشتهارد کرج را عمدی توصیف کردند، موضوعی که تا به حال از سوی هیچ مرجع رسمی تایید یا تکذیب نشده است.
بنیامین صدر گزارش میداد و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
با عرض سلام میخواستم شهادت خانم رؤوفی رو، کسی که پناهگاه گربه ها رو بنیان گذاری کرد، خانواده ایشون، به همسری هایشون، آشنا هایشون و واقعا به مردم ایران که این قانون رو ما دست دادیم، روشون رو میدارم شاد باشه و امثال این خانوم رو میدارم در ایران و خارج از ایران باشند که نه تنها به گربه ها بلکه به مردم هم، مردم ایران هم کمک بکنن. روشون شاد باشه.
آقای صادق لایجانی، رئیس قوه قضایی، آقای محسن اجهی، چیزایی که زیر بیت رهبر هست هر چی بگن دروغه. حالا دیگه میگید مهدی هاشمی سکه طلا داشته و فلان داشته. شما میخواید پدر و پسر و دروغگو در بیارید، دزد در بیارید، ولی دزدیایی که خود بیت رهبری کرده و چش کرده نمیخواد افشا کنید. واقعا احوالتون با این دروغ گفتنتون.
دو صرف 420-22-11-22-112 و در ادامه حرکت ها و همایش ها به مناسبت 27 سالگرد اعدام های دست جمعی در تابستان سال 67 در زندان های جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه تظاهراتی با شرکت هواداران چند گروه سیاسی و حقوق بشری از شهرهای غرب آلمان در برابر ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کلن برگزار شد. همکارم شهرام میریان از محل تظاهرات گزارشی فرستاد که با صدای یکی از سخنرانان این گرد همایی آغاز می شود و بشنویم این گزارش رو.
27 سال پیش در جمهوری اسلامی ایران با یک فتوای خمینی هزاران نفر به دار آویخته شدن و در گورهای دست جمعی دفن شدن. متاسفانه خود ما نیز سکوت کرد. به نحوی که امروزه میبینیم که اعدام ها همچنان ادامه داره، سعی کنید خاطره اونا رو زنده نگه دارید.
با این سخنان مراسم گرامی داشت یاد و خاطره آن دسته از زندانیان سیاسی که در تابستان سال 67 به طور دست جمعی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند در شهر کلن آلمان آغاز شد. این گونه حرکت ها 27 سال است با شعار نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم از اوائل تابستان در شهرهای اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا شروع میشود. یادمان شهر کلن از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی شاخه آلمان برپا شد و در آن علاوه بر شماری از جان به در بردگان اعدامهای دهه 60 هواداران چند گروه سیاسی و حقوق بشری از شهرهای غرب آلمان هم شرکت داشتند. اعدام گسترده زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 که از آن به عنوان کشتار و قتل عام زندانیان هم یاد می شود در فاصله کمتر از 2 ماه با فتوای آیت الله خمینی صورت گرفت و پس از گذشت 10 سال از این اعدام ها سند این فتوا در کتاب خاطرات آیت الله منتظری منتشر شد. در حالی که این مراسم یادمان در شهر کلن آلمان ادامه داشت، چند تن از شرکت کنندگان در گفتگو با رادیو فردا بر ضرورت برگزاری این گونه حرکت ها تاکید کردند.
واقعیت این است که تا تمام زوایای مربوط به این کشتار و قتل عام ملی در جامعه ما روشن نشه و در یک دادگاه ملی تمام کسانی که مرتکب این جنایت شدن به پای میز محاکمه کشیده نشن، من تصور نمی کنم که ما جامعه‌ای داشته باشیم که مردم در او بتوانند احساس آرامش بکنند.
من فریدون احمدی هستم. به دلیل موقعیت ویژه‌ای که داشتم، از همون اولین روزهایی که خبر این کشتار به خارج رسید، ما شروع کردیم به جمع‌آوری نام‌ها. یواش یواش فهمیدیم چه ابعادی داره این جنایت بزرگ که به عنوان فاجعه ملی اسم‌گذاری شد و کشتار چند هزار نفری صورت گرفت. دوستان ما در داخل کشور با آب پیاز، با آب لیمو روی کاغذ می‌نوشتن که ماموران امنیتی رژیم که نام‌ها رو کنترل می‌کنن نفهمن و این اسامی قربانیان رو به خارج می‌فرستادن. ما در مقابل حرارت مرئی می‌کردیم جوهر نامرئی رو و بفهمیم که کدام یکی از عزیزانمون از دست رفتن.
از 27 سال پیش تا به حال هر سال در کلن این مراسم اجرا میشه. از سال 88 به بعد به عنوان حامیان مادران پارک لاله در این مراسم شرکت میکنیم و امیدواریم که بتونیم در راه دادخواهی همچنان تعداد زیادی رو در این زمینه در کنار خودمون داشته باشیم. و این مهمترین مسئله ای هستش که به نظر من تمام دادخواهان در این زمینه باید پیگیری بکنن.
مبحث مهم اینه که باید یک سقف مشترک همکاری حقوق بشر بین ایرانیان شکل بگیره. این سقف مشترک گسترش پیدا بکنه تا ما بتونیم در جامعه جهانی دادخواهی رو پیش ببریم و دفاع کنیم از نقض حقوق بشر در ایران، دفاع کنیم از جان زندانی سیاسی و به اصطلاح آنچه که 30 سال جمهوری اسلامی در حقیقت بر سر مردم آورده است.
در ادامه حرکت‌ها و همایش‌ها به مناسبت 27مین سالگرد اعدام‌های دست جمعی در تابستان سال 67 قرار است گرد همایی 3 روزه‌ای هم از 20 تا 22 شهریور ماه جاری با عنوان 6مین گرد همایی سراسری درباره اعدام زندانیان سیاسی در ایران در شهر برلین برپا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:27 روز یکشنبه است و نوبت میرسه به برنامه خبرهای ورزشی. بشنویم اونها رو از فریبرز غریب.
در ادامه 37مین دوره مسابقات بسکتبال بین المللی جام ویلیام جونز در چین تایپه روز یکشنبه، تیم ملی بسکتبال ایران مقابل تیم دوم میزبان به میدان رفت و در پایان با حساب 88-66 به پیروزی رسید. بلندقامتان بسکتبال ایران که در روز اول این رقابت‌ها کره جنوبی را شکست داده بودند، روز دوشنبه فردا 3مین مسابقه خود را مقابل تیم بسکتبال ژاپن برگزار می‌کنند. تیم آمریکا هم در بازی‌های جام ویلیام جونز حضور دارد که طبق برنامه روز چهارشنبه با تیم ایران دیدار خواهد کرد. در مرحله دوم رقابت‌های والیبال زیر 23 سال مردان جهان در امارات امروز تیم ایران با نتیجه 1-3 مقابل آرژانتین مغلوب شد و شانس کسب عنوان 5 را هم از دست داد. تیم والیبال زیر 23 سال ایران در مرحله گروهی با 3 پیروزی مقابل کره جنوبی، مصر و امارات میزبان و 2 باخت به کوبا و ایتالیا شانس حضور در جمع 4 تیم برتر جهان را از دست داده بود. مارکو اوکتاویو سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران از این تیم جدا شد. عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال فدراسیون در گفتگو با سیما در مورد جدایی سرمربی موفق تیم فوتبال ساحلی ایران میگوید:
شاید دلایلی که مثلا آقای اوکتاویو نتونستن به کارشون ادامه بدن، اون پرداختای در حال رو دلاری هستش که بالاخره فدراسیون شرایط مالی خیلی خوب نداره دیگه، این یه حقیقت که کتمان هم نمیشه.
در دومین هفته فوتبال لالیگای اسپانیا بامداد امروز بارسلونا در ورزشگاه خانگیش با زحمت و با نتیجه حداقلی 1-0 مالاگا را شکست داد، اما رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو طوفان به پا کرد و با 5 گل رئال بتیس را در هم کوبید. سلتاویگو هم 3-0 وایکانو را برد و با 2 برد همراه بارسا در صدر جدول قرار گرفت. لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب با شکست دور از انتظار 2-1 چلسی در زمین خودش مقابل کریستال پالاس پیگیری شد. لیورپول هم در انفیلد شکست سختی مقابل وستهام متحمل شد و با 3 گل به زانو درآمد. منچستر سیتی اما 2-0 واتفورد را برد و به صدر جدول چسبید. و در سری آ ایتالیا شب گذشته آس میلان در سانسیرو 2-1 از صد امپولی گذشت و پس از شکست هفته اول اولین برد فصل تازه را دشت کرد. امشب در یکی از مهمترین بازی‌های سری آ یوونتوس مدافع عنوان قهرمانی میهمان تیم اول پایتخت آس روم است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:30 است و این بار اشتباه نکردم، حقیقتاً ساعت 19:30 است. و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید در این عصر یکشنبه 8 شهریور ماه، بخشی که برنامه صدای دیگر در اون بیشترین سهم رو داره. اما اجازه بدید که در آغاز این بخشم سری بزنیم به دنیای خبرها و بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. با اعلام حمایت جف مرکلی سناتور دموکرات از توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 پا ایران، تعداد حامیان این توافق در مجلس نمایندگان آمریکا به 31 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جف مرکلی گفته است با وجود آنکه توافق هسته‌ای ایران دارای نقایص قابل توجهی است، اما بهترین استراتژی در جهت ایجاد مانع برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. اگر تعداد موافقان این توافقنامه به 34 نفر برسد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می تواند رد شدن احتمالی آن را در کنگره وتو کند. بر اساس پیشبینی ها احتمال دارد حدود 41 نماینده دموکرات به توافق هسته‌ای با ایران رأی مثبت بدهند. قرار است این سنای آمریکا در این باره در ماه آینده میلادی تصمیم گیری کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه عازم دور تازی از سفرهای منطقه‌ای خود می شود و به تونس و الجزایر خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در این سفر در مورد آخرین وضعیت تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با همتایان آفریقایی خود گفتگو خواهد کرد. ضرورت تمرکز به حل بحران سوریه، یمن و لیبی یکی از محورهای اصلی گفتگوها میان ایران، تونس و الجزایر اعلام شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشستی خبری در تهران از محکومیت 2 تن به 10 سال زندان به اتهام جاسوسی برای آمریکا به اسرائیل خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای اژه‌ای جزئیاتی در مورد این افراد و اتهامات آنها اعلام نکرده. او در ادامه از بازداشت یکی از افرادی که از مجرمان فتنه 88 خوانده خبر داده است. به گفته آقای اژه‌ای، این فرد در زمان صدور حکم خارج از ایران بوده و غیاباً محکوم شده، اما در هفته‌های اخیر به ایران بازگشته است. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین از بازداشت یک وکیل خبر داده که در دادسرا برگه از پرونده موکل خود را برداشته و به گفته او دستکاری کرده است. آقای اژه‌ای همچنین به بازداشت 4 نفر به اتهام آنچه اقدامات غلط در فضای مجازی خوانده خبر داده. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در برنامه تلویزیونی گفته است که کشور با چالش‌های زیاد فرهنگی و اجتماعی روبرو است. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای جنتی با اشاره به موارد نظیر ازدواج‌های سیاه سفید یا همباشی‌ها، آنها را ناهنجاری‌های نامیده که جامعه ایران را تهدید می‌کند. ارتباطات ماهواره‌ای، فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و افزایش سفر ایرانیان به خارج از کشور مواردی بوده که از نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اگرچه آثار مثبتی دارد، اما چالش‌های جدی فرهنگی برای کشور ایجاد می‌کند. مظنون بازداشته در ارتباط با بمبگذاری اخیر در شهر بانکوک پایتخت تایلند رسما به حمل سلاح غیرقانونی متهم شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس تایلند میگوید این فرد حامل ده‌ها گذرنامه جعلی و مواد لازم برای تهیه بمب بوده است. سخنگوی پلیس تایلند همچنین گفته است که مقام‌های رسمی گمان دارند که فرد دستگیر شده عضوی از یک گروه تبهکار است که به مهاجران غیرقانونی برای گرفتن اوراق هویت جعلی کمک می‌کند. سخنگوی پلیس تایلند در ادامه گفته است که بمب‌گذاری اخیر انتقام این گروه تبهکار از مقام‌های این تایلند بابت وضع قوانین سنگین بوده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدیم و برنامه صدای دیگر در صفحه پخشه که کاریست از رویا کریمی مجد. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا. یک شب خوب و بی دغدغه براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد. در ثانیه هایی که فرصت دارم 2-0-420-22-11-22-112 شب و روز در اختیار شماست. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
برنامه این هفته صدای دیگر رو با یک پیام تلفنی آغاز می‌کنیم. اگر به خاطر داشته باشید، هفته گذشته به موضوع سلامتی نرگس محمدی فعال حقوق زنان پرداختیم که علی‌رغم بیماری شدید در زندان اوین به سر می‌بره. با هم به صدای یک شنونده رادیو فردا گوش کنیم.
آقای لاریجانی، آقای صادق لاریجانی، این شیر زن بی گناه رو دستور بده آزادش کنن. این زن مریضه، این مادر بچه‌هایی که منتظرشن. اینقدر کینه‌ورزی مکن، آخرش این کینه‌ورزی ها کار دستت میده. نکن این مادر رو آزاد کن، بذار بره، شاید خدا به خاطر یک کار خیر شما رو ببخشه.
صدای یک شنونده رادیو فردا رو که در مورد نرگس محمدی سخن میگفت شنیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 0042-02-2112-2112 شماره تلفن ماست. اما به صدای دیگر برمیگردیم. اگر اخبار رسانه ها رو در ایران پیگیری کرده باشید، حتما شما هم هر از چند گاهی خبری در مورد افزایش آمار طلاق در ایران رو شنیدید. آماری که به فروپاشی خانواده در ایران و افزایش تکان دهنده طلاق تعبیر شده. اما واقعا آمار طلاق در ایران تکان دهنده است؟ این موضوعی که با حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا و مرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد در میون گذاشتم. اما پیش از همه از اصل زن جوان ساکن ایران در مورد تحلیلش از افزایش آمار طلاق در ایران پرسیدم.
اونقدری که من از اطرافیان خودم میبینم اینطوری میاد، استانداردهای زندگی ها عوض شده و آپشنایی که آدما دارن که توی اون سبک زندگی کنن عوض شده. اگر قبلا طلاق دادن یا عوض کردن شریک زندگی برای مردای گزینه بود، الان اگه یه زنی از زندگیش راضی نباشه یا به هر نحوی با زندگیش مشکل داشته باشه، یکی از امکاناتی که بهش فکر میکنه و خیلی دور از ذهنش نیست، یکی از راه حل هایی که به ذهنش میرسه اینه که بره زندگیش رو تموم کنه و طلاق بگیره. و من خیلی احساس میکنم که اطلاعاتی که به زنان رسیده، موج تشویق زنها به این که از حقوقشون آگاه باشن و امکان این که زنها هم بتونن به یه نحوی زندگی مستقل بکنن یا یک زندگی معقولی بعد از طلاق داشته باشن، کمک میکنه به اینکه زنها به طلاق به عنوان راه حل نگاه بکنن و انتخابش بکنن.
حسین قاضیان در مورد آمار طلاق و ارتباط اون با آشنایی زنان با حقوق فردیشون اینطور میگه.
اولین نکته اینه که طلاق در ایران هنوز خیلی بالا نیست، بلکه رو به بالا رفتنه و این دوتا مفهوم متفاوت هست. طلاق در ایران چیزی در قبال هر 100 ازدواج حدود 14 تاست، در حالی که مثلا وقتی 10 کشور اول جهان رو در این زمین نگاه میکنی، بلژیک که اولیشون باشه، چیزی برای در قبال هر 100 ازدواج 78 طلاق وجود داره. پایین ترین این 10 کشور که آمریکا باشه، در قبال هر 100 ازدواج 50 طلاق وجود داره. بنابراین نسبت به آمار جهانی ما هنوز خیلی نسبت طلاقمون پایین نسبت به ازدواج. اما خب این رو هم نمیشه انکار کرد که این مقدار در حال افزایش. ولی اگر حقیقتش رو بخواید، میزان طلاق در ایران نسبت به اوضاع و احوالی که خانواده ها تجربه میکنن پایین تر از انتظار. یعنی با این وضعیتی که در خانواده ها وجود داره، انتظار میره افراد بیشتری طلاق بگیرن. اون وقت دلایل دیگری در مورد زندگی خانوادگی در ایران به دست خواهیم آورد که میبینیم که ماجرا اینطوری نیست که عنوان میشه. یکی از چیزایی خب معمولا عنوان میشه اینه که زنها با حقوقشون بیشتر آشنا شدن و این خودش یه عاملی شده برای گسیختگی خانوادگی. حتی اگر اینطور باشه این عامل اولیه نیست واقعا برای طلاق، یعنی همه موضوع رو برگردوندن به زنان یک خطای بزرگ است. دوم این که این مسئله لزوماً به آشنایی اونها با حقوقشون برنمیگرد، بلکه یه عامل پایه‌تر داره و اون افزایش فردیت و خود آگاهی است از خود به عنوان یک جنس، یعنی خود آگاهی جنسیتی به عنوان یک زن خود رو فهمیدنه. و این فردیت در جاهایی که توأم شده با استقلال، یعنی داشتن منابع بیشتری برای تصمیم گیری، تبدیل شده به یه عملیت و فعالیت و فعالیت بیشتر برای تصمیم گرفتن و به این ترتیب به این زنها امکان داده که از خودشون سوال کنن که آیا هنوز بمونن در این زندگی خانوادگی. نه، اون دسته از زنانی که این فردیت رو به دست آوردن و این عاملیت رو کسب کردن کسانی هستن که ممکنه بخشی از این بالا رفتن آمار طلاق رو بتونن توضیح بدن. اما همونطوری گفتم وضعیت خانوادگی در ایران وخیم‌تر از اون چیزیه که فقط بشه با این جنبه از مسئله موضوع رو توضیح داد.
در نگاهی به آمار ارائه شده در مورد دلایل طلاق، بیش از 15% از کسانی که در یک تحقیق شرکت کردند دلیل درخواست طلاق رو دخالت خانواده ها در مسائل داخلی خانوادهشون عنوان کردن، موضوعی که به گفته حسین غازیان نشون دهنده بالا رفتن فردیت در جامعه است.
برای اینکه وقتی ما از دخالت خانوادگی صحبت می‌کنیم، در شبکه‌های سنتی که فردیت محو میشه و آدم‌ها در جمع مستحیل میشن، در اونجا اونا نیستن که تصمیم میگیرن برای زندگی، بلکه یک شبکه خانوادگی است. وقتی شما فردیتتون بالا میره در برابر این واقعی طبیعی دخالت شبکه خانوادگی مقاومت نشون میدید و فردیتتون اصطلاحاً بروز میکنه. اونجاست که اون وقت دخالت دیگران در زندگی میشه مسئله، در حالی که در یک شبکه اجتماعی بدون فردیت یا با فردیت اندک این دخالت بخشی از زندگی معمولی است که شما در یک شبکه جمعی دارید، چون ازدواج یه امر فردی نیست، یه امر مربوط به شما و همسرتون نیست، مربوط به کل اون شبکه خانوادگی است که شما درش قرار دارید و حضور اونها به معنی دخالت نیست. وقتی این معنی دخالت پیدا میکنه که شما فردیت درتون رشد کرده و از خودتون پرسید خب اونا چی کار هستن توی زندگی من، منم که باید تصمیم بگیرم برای زندگی خودم، نه مادر شوهرم یا مادر همسرم یا هر چیز، یا پدر همسرم یا هر کس دیگری. اینجاست که اتفاقا این نشونه فردیته. در این حال همونطور که گفتم فردیت کافی نیست، بلکه باید این فردیت تبدیل به عاملیت بشه و برای تبدیل شدنش به عاملیت نیاز داره به اینکه اون فردی که این فردیت آگاهی رو پیدا کرده یا احساس رو، منابعی هم داشته باشه که بتونه این فردیتش رو به منصه ظهور برسونه و محققش بکنه. اونجاست که منابع پاش در میاد و اون دوتا وقتی جمع شدن و به عاملیت تبدیل شدن، وقت ممکنه تقاضای ازدواج رو در میان این گروه افزایش بده.
خبرگزاری مهر گزارش رو منتشر کرده که بر اساس این گزارش آمار طلاق در 10 سال گذشته در ایران روند سعودی رو به خودش گرفته. به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان آمار طلاق در ایران رو زلزله‌ای خاموش دونستن که هر روز در حال تکان دادن جامعه هستش. تهران همچنان رکورددار طلاق در کشور، طوری که روزانه 90 نفر در تهران از همدیگه جدا میشن. این شیوه خبررسانی در حالی در ایران رواج داره که اونطور که حسین غازیان میگه آمار طلاق در ایران آمار بالایی نیست. اما چرا مقامات مسئول در ایران چنین حراسی از بالا رفتن آمار طلاق در ایران دارن و اون رو به این شکل به رسانه ها منتقل میکنن؟ مهرداد درویش پور پاسخ میده.
در ایران جدایی ها از به 2-3 دلیل بیشتر مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته. یکی اینه که به هر حال یک جامعه سنتی به خصوص حکومت دینی بر سر اون حاکم هست و ارزش های دینی خانواده رو یک امر مقدس میدونه، بنابراین گسترش جدایی ها نوعی به ارکان اعتقادات آن خانواده مقدس و ارزش‌های دینی در واقع آسیب می‌رسونه و به این معنی در حالی که خود حاکمان دائما تبلیغ خانواده مقدس رو می‌کنن، هرچی این طلاق‌ها افزایش پیدا می‌کنه نوعی ضد ارزشی در برابر آن چیزی که حکومت اون رو تبلیغ می‌کنه. 1-2 جدایی‌ها در جامعه ایران در شرایطی داره صورت می‌گیره که روندهای ازدواج هم کاسته میشه و این به این معنی حکومتی که به شدت تبلیغ افزایش جمعیت رو میکنه، وقتی میبینیم ما با آمار افزایش ازدواج ها به اون گونه ای که مد نظر اینها از روبرو نیستیم و بچه دار شدن خارج از ازدواج هم اصلا به رسمیت شناخته نمیشه، بنابراین گسترش طلاق ها یک ضربه ای است بر تبلیغات و سیاست حکومت مبنی بر افزایش جمعیت در ایران. که نفس طلاق ها بیان واقعیت خاص و توقع زنان از روابط افزایش پیدا کرده. از اونجا که حکومت هم با فردیت اناد می‌ورده و هم به ویژه با توقع زنان و افزایش این توقعات اصلا اونو یه خطری برای خودش میدونه و یک نوع چالشی در برابر اون هست، برابر این افزایش طلاق‌ها به طور جدی یک چالش در برابر کلیه این ارزش‌های فرهنگی اجتماعی است که حکومت دنبال می‌کنه.
با سپاس از مرداد درویش‌پور. اما شما چطور؟ آیا طلاق گرفتید؟ آیا تصمیم دارید طلاق بگیرید؟ آیا فکر میکنید که با خارج شدن از زندگی خانوادگی که در حال حاضر در اون قرار دارید میتونید زندگی بهتری برای خودتون بسازید؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112. میتونید شماره تلفن خودتون رو هم به این آدرس ایمیل بفرستید: zan@radiofarda.com. من رویا کریمی مجد با شما تماس خواهم گرفت. از اینکه در طول برنامه این هفته صدای دیگر همراه ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.